جگر.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب نورها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت او دانشگردی میکنیم.
برنامه سفر دانشگرد رو امشب برای شما اینطور چیدیم.
سال 2044 که زمان این فیلم هست، یک آینده‌ای درش هست که سال 2070 گروه‌های تبهکاری خیلی قدرت بیشتری پیدا کردن، یکم سلطه‌شون دنیا بیشتر شده و اینکه در اون سال ماشین زمان هم کشف شده.
بعضیا هستن میگن ما آخر شب برای اینکه شام نخوریم یا غذا زیاد نخوریم گرسنه نمیشیم، میشینیم سالاد میخوریم. ممکنه داخل سالادشون از سس‌هایی استفاده بکنن که یه مقدار اسیدی باشه و مشکلات گوارشیشون رو در طول شب بیشتر بکنن.
ستاره‌ها در صحابی‌ها به دنیا میان و وقتی میمیرن هم تبدیل صحابی میشن. یک صحابی به دنیا میاد، نور میکنه، در حقیقت نور بخشی میکنه، عناصر سنگین در داخل ستاره به وجود میاد و در انتها منفجر میشه و دوباره تبدیل میشه به یک صحابی. هست این بار صحابی سیاره نما.
وقتی مسئولیت پذیری نداریم در برابر انتخابامون و این رو فرافکنی میکنیم و اسناد میدیم به دیگران پیامدهای منفی که گاهن برامون ممکنه داشته باشه، ما هیچ وقت به خودمون بر نمیگردیم که چرا این انتخاب رو کردم و چه خلأهایی وجود داشت که باعث شد من این انتخاب رو بکنم که دفعه بعدیشون دست به انتخابهای بهتری بزنم.
پس سرعت در شبکه و تغییرات این سرعت بسیار مهم هست که با اینترنت 5G به سرعت قابل اطمینانی مشترکی میتونن برسن که اینجور کاربردها رو خیلی خوب داشته باشن.
به این ساعتهای شب که میرسیم، برنامه یک هفته پیش رو توی ذهن خودمون دوره میکنیم. برای انجام دادن این همه کار و رقم زدن اتفاقای خوب، یه ذهن آروم لازمه و یه بدن پر از انرژی. فکر میکنید امشب برای انتهای شب آخر هفته چه دمنوشی توی منوی کافه دانشگرد داری؟
هر چقدر هم که پولدار باشید، هر چقدر هم که لباسای مارکدار بپوشید، هر چقدر هم که کلن خیلی تفریحات خوبی داشته باشید، تا زمانی که آدم خواب خوبی نداشته باشه در طول اون 24 ساعته یه جای کار میلنگه و اگر خواب خوبی نداشته باشید طبیعتاً بیداری خوبی هم نخواهید داشت. افراد بسیار بزرگی در دنیا ما داشتیم، حالا همیشه ما توصیه کردیم به کمخوابی، آقا سحرخیز باش تا کامروا باشی و از اینجور مسائل. ولی خب مثلا آلبرت اینشتین، وینستون چرچیل، سالوادور دالی، اینا همه کسایی بودن که خیلی خوابیدن. یعنی مثلا چرچیل خودش میگه تو اون 3 ساعتی که من بعد از ظهر میخوابیدم، اگر اون 3 ساعت خواب بعد از ظهرم نبود در کنار اون 7-8 ساعتی که شب میخوابیدم، اصلا نمیتونستم مملکت داری بکنم. یا سالوادور دالی این همه اثر گرانبها که ازش باقی مونده به خاطر چرت‌های کوتاه و بلندی بوده که داشته و کار به جایی میرسه اواخر عمرش که چرت‌های یه ثانیه‌ای داشته، مثلا یه ثانیه میخوابیده یه چیز بهش الهام میشده پا میشده تو همون یه ثانیه بعد اونو نقاشی میکشیده و تبدیل میشده به یه اثری مثلا میلیاردها دلار ارزشش بوده. یا آلبرت اینشتین به همین ترتیب و خیلی ها، خیلی افراد موفقی که خواب زیاد داشتن. خواب زیاد هم چنان بد نیست اگر بیداری با کیفیتی داشته باشید. حالا دو شبه که ما گیر دادیم به خوابیدن، اینکه آقا چطور ما خواب خوبی داشته باشیم، خواب با کیفیت باشه، عمیق باشه، وسطش بعد دو ساعت که خوابیدیم یهو از خواب نپریم، بعد دیگه خوابمون نبره و دوباره ساعت 7 صبح که می‌خوایم بریم سر کار چشمون سنگین بشه. خانم حوری دانشبودی کارشناس تغذیه هم با ما همراهی می‌کنن و دانششون رو در این زمینه با ما و شما به اشتراک می‌ذارن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رسولی، در خدمتتون هستم.
حالتون چطوره؟
سلامت.
دیشب یادمه که گفتید فردا شب یعنی امشب میخواییم در مورد نبایدهای خوراکی ها قبل از خواب صحبت بکنیم. چی هست اینا؟
اول یه سوال میپرسم، خودتون فکر میکنین ساعتهای پایانی که میخواییم بخوابین چه مواد غذایی نباید بخورین؟
چیزهایی که خوابو میپرونه، مثلا نوشابه انرژیزا نباید بخورن.
آفرین.
آره.
نوشابه انرژیزا چی داره توش؟ کافئین داره. خیلی از ما میدونیم که خب قطعا قهوه رو وقتی میخواییم بخوابیم نباید بخوریم.
بله.
یا مثلا چای سیاهمون مقدار کافئین داره، اینها رو میدونیم که نباید بخوریم.
بله.
برای اینکه خوابمون رو ممکنه به هم بزنه.
چای سیاه مگه تئین نداره؟ کافئین هم داره در کنار تئین؟
بله.
میگم چای سیاه در کنار تئین کافئین هم داره.
و قطعا کسانی که حساس هستن قهوه بیشتر تاثیر میذاره براشون. ولی نکته که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از مواد غذایی ممکنه به صورت پنهان کافئین داشته باشن.
بله.
که شما دارین در شب نشینیاتون کنار خانواده از اونا استفاده میکنین و بهش توجه نمیکنین. خیلی همون ممکنه تو این ساعتها بستنی بخوریم، دسرهای مختلف بخوریم، شکلات یا طعم‌دهنده هایی بخوریم کنار نوشیدنی هامون که اینها کافئین دارن داخل خودشون.
بله.
و ما متوجه این قضیه نیستیم. مقدارشون اونقدر زیاد نیست که ما از خواب بپریم یا خیلی سخت به خواب بریم، ولی ممکنه سیکل خواب ما رو طوری تغییر بده که خواب عمیق نداشته باشیم.
درسته.
خواب ما دو تا سیکل داره، رم و نان رم داریم.
بله.
این سیکلا وقتی به هم میخوره شما فردا صبح که از خواب بلند میشین، حتی اگه خواب طولانی هم داشته باشین، مثلا فرد میگه من 10 ساعت خوابیدم
ولی
وقتی
هستم
که بیدار شدم انرژی کافی برای انجام کارم ندارم. جدای از این قضیه، مصرف این منابعی که شما به اشتباه ممکنه در طولانی مدت استفاده بکنین و تنظیم خوابتون رو به هم بزنه، قطعا میتونه روی حافظتون، روی تمرکزتون و یادگیریتون هم تأثیر داشته باشه.
بله.
خیلی از بچه‌های ما ممکنه تو این ساعتایی که دارن درس میخونن، برای کنکور میخونن، تو این ساعتها منابع اینچنینی زیاد استفاده بکنن، حتی برای اینکه بیشتر بیدار بمونن.
بله.
اینها دچار اختلالات خواب میشن و بعداً میشه گفت که روی حافظه و تمرکزشون، حتی نتیجه‌ای که از امتحانشون، مخصوصاً محاسبات ریاضیشون، یعنی چیزهایی که تمرکز بیشتری میخواد، اینها میشه گفت که تواناییشون تا حدودی کاهش ممکنه پیدا بکنه.
و شام هم طبیعتاً باید سبکتر باشه دیگه.
بله.
یعنی شامی که مصرف میکنی من باید سبک باشه که؟
قطعاً همینطوره. بله. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم غذاهای اسیدی هست. میوه های اسیدی، غذاهای اسیدی که شما ممکنه تو این ساعت ها استفاده کنین، مخصوصا کسانی که مشکلات گوارشی دارن،
مثل پرتقال،
درد معده دارن، سوزش سر دل دارن، رفلاکس دارن، یعنی اسید معدهشون برمیگرده، به اصطلاح میگن هارت برن دارن، کسانی که این مشکل رو دارن مصرف غذاهای اسیدی میتونه مشکلشون رو حین خواب بدتر و تشدید بکنه، خودش باعث درد و بیخوابی براشون بشه. چیزهایی مثل مرکبات، گریپ فروت، انار، میوه های ترش مثل تمشک و شالتوت و گاهی انگور حتی میتونه برای افراد تأثیر منفی داشته باشه. بعضی ها هستن میگن ما آخر شب برای اینکه شام نخوریم یا غذا زیاد نخوریم گرسنه نمیشیم، میشینیم سالاد میخوریم.
خوب.
ممکنه داخل سالادشون از سس‌هایی استفاده بکنن که یه مقدار اسیدی باشه و مشکلات گوارشیشون رو در طول شب بیشتر بکنه.
بله.
و مورد بعدی خرابی دندون‌ها. اگر شما غذاهای اسیدی زیاد استفاده بکنین توی این ساعت‌ها ممکنه که خرابی دندونتون بیشتر، دچار پوسیدگی دندون بشین و مشکلات اینچنینی براتون ایجاد بشه. اگر احیاناً هم استفاده کردین، بلافاصله سعی کنین یه مقداری آب توی دهانتون قرقره کنین، بچرخونین تا محیط دهانتون از اون حالت اسیدی در بیاد و مشکلتون کمتر بشه. و قطعاً خود رفلاکس هم میتونه روی سلامت دندوناتون تاثیر منفی داشته باشه.
درسته. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دانشبودی، کارشناس تغذیه. امیدوارم شب آرومی داشته باشید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، شب شما هم بخیر. خدا.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شب به ویژه ایران، هر وقت که اتفاقی افتاده
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است. گاهی در عمق اقیانوس های دور،
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی کنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون میکنن هم برای
گاهی در جوانه ی گیاه لب تاقچه.
ما باید و نباید های والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باشید. همراه ما باشید. همراه ما باشید. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23،
رادیو جوان.
آرامش ما رو فقط تغذیه های جسم تکمیل نمی کنن. روح ما با دانش و آگاهی تغذیه میشه. ما هم با دانشگردی توی این ساعت قرار این آگاهی رو به روحمون هدیه بدیم. به آسمون و ستاره ها سر بزنیم، با روانشناس حرف بزنیم و از پیشرفت های سرعت اینترنت سر در بیاریم که بگیم این سفر پر از سوغاتی های ارزشمنده. حالا وقتشه به آسمون شب یه نگاهی بندازیم. چشم گاهی لازم داره وسعت دیدش رو بیشتر کنه.
برنامه های علمی مختلفی داشتیم از دهه های گذشته تا به الان و عمده برنامه های علمی که تا به الان به روی آنتن رفته مخصوصا در تلویزیون برنامه هایی بوده که محوریت نجوم داشتن. خب اونجا ما عنصر تصویر داشتیم، اما جالبه بدونید که توی رادیو هم میشه در مورد نجوم صحبت کرد، میشه در مورد مسائل علمی صحبت کرد و نگاهی به آسمون داشت و ازش همچنان لذت برد. به همین خاطر ما توی دانشگرد یه بخشی رو اختصاص دادیم به آسمان شب و نجوم. آقای مرتضی مطهری نژاد، کارشناس نجوم، هم هر شب میان تو شبهایی که البته ما برنامه داریم و با ما گپ و گفت میکنن، از تجربیات خودشون، دانش خودشون در این زمینه ما رو مستفیض میکنن. آقای مطهری نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
حال و احوال چطوره؟
متشکرم، سلامت باشید. ممنونم.
ارادت. آقای مطهری نژاد، یادمه که برنامه قبل در مورد تلسکوپ اومدیم صحبت کردیم و به عنوان مقدمات اولیه نجوم آماتوری که بعداً قرار بشه نجوم حرفه‌ای، گفتیم که تلسکوپ چجوریه، حتی خودمون میتونیم بسازیمش یا چجوری خریداریش بکنیم. گذشتیم از اون ماجرا، رسیدیم به اجرام آسمانی. در مورد صحابی‌ها M42 اینها یه اشاراتی داشتی که قرار شد امشب و تو این برنامه یه مقدار مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم. ماییم گوشمون شنواست در مقابل صحبت‌های شما.
خب خدمت شما عرض کنم که وقتی که شما با یک تلسکوپ با آسمان نگاه می‌کنید، میتونید اجرامی رو پیدا کنید که با چشم عادی دیده نمیشن.
بله.
یکیشون صحابی بزرگ جبار بود. در مورد صحابی جبار یک مقدار حالا برای شما توضیح بدم. سوال اینجا، ستاره ها چجوری به دنیا میان؟ شاید اصلا شما خودتون بهش توجه کردید، ستاره ها از کجا اومدن؟
من در مورد مرگشون شنیدم که خیلی از این ستاره‌هایی که ما الان داریم می‌بینیم سال‌ها پیش مردن، ولی خب
ممکنه
نورشون
مرده باشن.
آره ممکنه مرده باشن و از بین رفته باشن، ولی نورشون رو ما الان داریم می‌بینیم تازه به ما رسید. اما در مورد تولدشون چیزی نخوندم، نه مطالعه کردم، نه شنیدم.
خب نگاه کنید، ستاره‌ها در صحابی‌ها به دنیا میان و وقتی می‌میرن هم تبدیل صحابی میشن. یک چرخه خیلی زیباست، از یک صحابی به دنیا میاد، عمر میکنه، در حقیقت نوربخشی میکنه، عناصر سنگین در داخل ستاره به وجود میاد و در انتها منفجر میشه و دوباره تبدیل میشه به یک صحابی. البته این بار صحابی سیاره نما. صحابی M42 یک صحابی نشریه، یک صحابی پخشه. حالا صحاب به معنی ابر هست.
ابر، بله، در زبان
آره. ما توی فضای بیرون جو زمین میگیم که به فضا در حقیقت خلأ، چیزی وجود نداره. در فضا کلن در این عالم بی انتها هم بخش اعظمش همین خلأ چیزی نیست. در جاهایی از این فضا مقدار بسیار 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 اندکی مولکول‌ها جمع شدن، تجمع دارن و اون تجمع تبدیل میشه مثل یک ابر، یک ابر همونجور که ابری که ما توی آسمون میبینیم که خب حالا بعضیشون متراکم‌ترن، بعضیشون نرم‌ترن و گاهی وقتا حتی میتونیم اون ور ابر رو هم ببینیم. فقط اون یک فضای حال مانند ایجاد میکنه، در اصل تجمع البته آب داخل جو زمین به وجود میاد. توی دهیرت عالم در اصل تجمع مولکول های مختلف، حالا اکثرا هیدروژن و هلیوم هستش، ولی مولکول های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، اینها تجمع پیدا میکنن و یک حال مانندی رو به وجود میارن که البته از خودشون نوری هم ندارن. در اثر بازتابش نور ستاره هایی که در اطراف در حیرت اون صحابی هستش ما این رو میتونیم ببینیم. نکته مهمش اینه که این صحابی ها به شدت بزرگن. مثلا همین صحابی جبار یه چیزی حدود 100 هزار برابر منظومه شمسی ما.
یا خدا.
بکنیم منظومه شمسی رو اول باید تبیین کنیم. منظومه شمسی خورشیده، بعد میاد میشه عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل و حالا نپتون، پلوتون که دیگه سیاره نیست. یک فضایی باز میریم دورتر تا لبه های منظومه شمسی، جایی که انرژی خورشید دیگه میتونیم بگیم به انتهای خودش میرسه. خب خود منظومه شمسی خیلی گسترده است. حالا فکر کنید که ما یک چیزی داریم 100 هزار برابر اونه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
این صحابی که حالا به این شکل داخل آسمون هستش رنگ‌های مختلفی هم دارن، به خاطر اون عناصری که داخل اون صحابی هستن، رنگی که به ما میدن و ما میتونیم ببینیم متفاوته. حالا این ابرها بر اثر اتفاقات مختلف که خیلی دیگه فیزیکی میشه و من توضیح نمیدم، شروع میکنن تجمع کردن، جمع شدن و میشن یک گلوله، مثل یک گلوله در حقیقت گازی به وجود میاد.
بله.
این گلوله گازی کم کم طی چندین میلیون سال جمع میشه، فشرده میشه و بعدش یک ستاره به دنیا میاد اینجا.
عجب.
از این فرایند خیلی طولانیه، مثلا 10 میلیون سال شاید طول بکشه، ولی به هر حال این صحابی ها محلی هستن که ستاره هایی که ما میبینیمشون داخل اون به وجود میاد.
یه سوال از اول صحبتمون تو ذهن من شکل گرفت. خیلی از این فضاپیماها که ما میفرستیم به سیارات مختلف، حالا در این چند دهه گذشته که بشر توانایی ارسال اجرام و اجسام مختلف به آسمان رو داشته، خب خیلی هاشون در همون سیارات یا میمونن یا از بین میرن یا متلاشی میشن. آیا میتونیم بگیم که ممکنه اینها برن جزوی از اون صحابی بشن و بیان جزوی از اون ستاره ای که ما بعداً خواهیم؟
ما تمام اکتشافاتمون در محدوده منظومه شمسیه، یعنی مثلا وویجرها که دورترین دست ساخته بشر هستن که به لبه های در حقیقت مرز منظومه شمسی ما رسیدن، الان یه چیزی حدود فکر کنم 50 سال فکر کنم توی مسیر بودن و حرکت کردن، تازه الان رسیدن به لبه منظومه شمسی و ما من چیزی که در مورد صحابی‌ها دارم میگم فاصله هاشون چند صد سال نوریه. چند صد سال نوری یعنی چی؟ یعنی که شما اگر با سرعت نور حرکت بکنید 100 سال مثلا طول میکشه تا برسید.
آقا من سوالامو پس میگیرم. از همین اولش فهمیدم که سوال کاملا سوال پرتیه. در حد دانش خودم از نجوم بود.
تمام محدوده‌ای که ما تونستیم دقیقت بشر بهش دست پیدا کنه فقط داخل منظومه شمسی خودمون بوده. آها. که حالا فقط بالا اون فضاپیمای ما یک روی ماه فرود اومده، یکی روی مریخ و یکی هم روی سیاره زهره. اصلا به سیاره دیگه هم رسیدن، به قمرهای دیگه هم رسیدن و از کنارشون رد شدن، عکسای گرفتن، ولی فقط تو همین محدوده که ببینید من اگه بخوام مثال بزنم این محدوده رو، فکر کنید که شما الان داخل اتاق خودتون نشستید، تمام منظومه شمسی، تمام منظومه شمسی کل خونه شماست. یعنی از مثلا جایی که نشستید برید توی آشپزخونه، انگار رفتید مثلا رسیدید به سیاره زحل. خب یه فاصله خیلی خیلی فاصله کوچیک کردن. حالا فاصله ما تا مثلا لبه کهکشان بخوایم بگیم میشه کل کره زمین. باز این هنوز عالم نیست، این فقط همه کهکشان خودمون رو دارم مثال میزنم.
خب
کل کره زمین تازه میشه کهکشان رشیده. حالا ببینید برید بیرون تر، ببینید فضای عالم چقدر میتونه گسترده باشه.
بعضی وقتا مغز دیگه ارور میده و نمیشه بیشتر از اون تصور کرد. واقعا
فواصل در نجوم واقعا درکشون سخته. حتما باید با یک ویدیویی با یک تصویری باشه ببینید. و بعد بازم مثلا چند بار اون رو نگاه کنید، بازم آدم از وقتا هنگ میکنه که چقدر میتونه اینها بزرگ باشن، چقدر میتونه فاصله ها دور باشن.
خیلی عمالی. فقط این سوال خیلی کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم. شما گفتید صحابی جبار یا M42، ابتدا اسمش بله. جبار بود داره؟
بله جبار یا M42. یه لیستی وجود داره که این اجرام داخل آسمون رو بر اساس اون لیست چیدن. چند لیست هست؟ یکیشون لیست مسیحیت خیلی معروفه. همشون اولشون یه M داره که مسابقه هم برای دیدن اینها در یک شب بین منجمان برگزار میشه.
هر کی ام بیشتری ببینه برنده است.
بله بله.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای مرتضی مطهری نژاد، کارشناس نجوم. ان شاء الله یه برنامه دیگه باز برسیم خدمتتون و از علم و دانش و تجربتون بهره ببریم در دانشگرد.
خواهش میکنم. سلامت باشید. شبتون
خوش باشه. همچنین.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنجشنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
در بخشی از کتاب رازها اثر هامسون آمده، نمیخواست اجازه دهد مزاحمش شوند. به طرز مرموزی سرشار از آسایش روحی بود. خون در وجودش آواز می‌خواند. با تمامی طبیعت در ارتباط کامل بود. روحش چون ارگی لحظه به لحظه بیشتر می‌نواخت. این آرامش وقتی نصیب روح انسان میشه که بتونه علم روانشناسی رو مطالعه کنه و به درک بهتری از رفتار آدم‌ها برسه.
کسانی که شنونده ثابت دانشگرد هستن میدونن که ما در بخش روانشناسی دانشگرد شب گذشته در مورد مهارت انتخاب صحبت کردیم. این که اصلا ما چقدر از انتخابهایی که داریم در زندگیمون انجام میدیم، تصمیماتی که میگیریم، کاملا منوط به تعقل، تفکر و اصلا انتخاب خودمون به حساب میاد. و بحث مفصلش شکل گرفت، یه مقدار فلسفی شد، اومدیم تا اینجایی که برسیم به مهارت انتخاب، اصلا چطوری انتخاب خوب انجام بدیم، حالا اصلا اون مباحث فلسفی و پیش نیاز و اینهاش جدا. الان من میخوام یه انتخابی انجام بدم، میخوام یه چیزی بخرم، میخوام یک فردی رو به عنوان دوست، به عنوان شریک زندگی، به عنوان شریک کاری انتخاب بکنم، برای آینده‌ام تصمیم گیری بکنم، چطور انتخاب خوب و درست و تاثیرگذار انجام بدم. خانم دکتر نرگس مالمیر روانشناس هم مثل شب گذشته امشب هم با ما همراه هستم. سلام میکنم خدمتتون خانم دکتر.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. خانم دکتر بریم سراغ ادامه بحثمون، چطور انتخاب بکنیم؟
بله، ما دیشب در مورد این صحبت کردیم که سه عامل اساسی توی تصمیم گیری مؤثر وجود داره، در مورد حالا اون مسئله و یا موقعیتی که ما میخواییم در موردش دست به تصمیم گیری بزنیم. حالا ممکنه که اون موقعیت یا مسئله دشوار باشه، ساده باشه، یا اینکه واضح باشه، مبهم باشه، و یا حتی میزان قطعی بودن نتایجش و پیامدهایی که اون مسئله داره ایجاد میکنه یا نه صحبت کردیم. و همچنین در مورد اینکه خود من به عنوان فرد تصمیم گیرنده دارای چه ارزش‌ها و باورها و نگرش‌هایی هستم، میزان آگاهی و اطلاعاتم، میزان اعتماد به نفس یا اون مسئولیت پذیری که در برابر تصمیم گیریم دارم. و عامل سوم هم که مؤثر هست در یک تصمیم گیری، بحث عوامل فرعی، که اون عوامل فرعی رو هم در مورد صحبت کردیم، بحث فشارهای اجتماعی، همسالان و گروه مرتبط حالا با فردی که داره تصمیم میگیره، یا موقعیت اجتماعی فرد تصمیم گیرنده و حالا خواسته ها و آرزوهایی که افراد مؤثر در زندگی فرد تصمیم گیرنده دارن، مثل پدر و مادر. ولی از این که بگذریم، امشب قرار شدش که در مورد مراحل داشتن یک تصمیم گیری صحیح صحبت بکنیم. توی مرحله اول بهترین هستش که ما بیایم اون مسئله رو تعریف بکنیم، موقعیت رو به صورت شفاف و جزئی برای خودمون روشن بکنیم و مشخص بکنیم چه فرصت‌هایی وجود داره، چه حالا موانعی، چه چالش‌هایی وجود داره در مورد این موضوع. توی این مرحله چند تا سوال بهتر که از خودمون بپرسیم. اینکه آیا من باید دخالت بکنم؟ آیا این تصمیم رو باید بگیرم یا شخص دیگه‌ای میتونه این تصمیم رو بگیره؟ دلیل این که میخوام این تصمیم رو بگیرم چی هستش؟ مشکل چیه؟ مسئله کدومه؟ و این سوالاتی از این قبیل.
یعنی تا جایی که میشه گردن نگیریم اصلا، تا جایی که میتونیم انتخاب نکنیم. آره
دقیقاً میتونیم، اگر فرد دیگه ممکن بعضی جاها ما مثلا اگر من والد هستم و ببینم که من باید در مورد انتخاب رشته فرزندم انتخاب بکنم یا خودش، من باید در مورد ازدواجش انتخاب بکنم یا خودش، یا حالا موارد دیگه. ولی جایی که مربوط به ما هست که حتما که باید خودمون تصمیم بگیریم.
راه دیگه نداریم. خب
توی مرحله دوم بحث تعیین اهداف تصمیم گیریه و یه سری حالا اطلاعاتی که افراد توی این مرحله باید جمع آوری بکنن. توی این مرحله بهترین سوالات از خودمون بپرسیم که چه اهدافی باید تعمیم بشه. مثلا اگر در مورد ازدواج هستش، من دقیقا بدونم که، یادتونه من توی جلسه پیش هم اشاره کردم به بحث این که سه تا عامل اساسی توی تصمیم گیری مؤثر وجود داره.
بله.
اینجا من گفتم که من به عنوان فرد تصمیم گیرنده ارزش و باورهایی که دارم، بعدم مثلا اینا تعمیم میشه، یا اینکه مثلا اون کیفیت و کمیتی که مورد انتظار من هستش چیه؟ آیا گزینه هایی که به عنوان راه حل به ذهنم میرسه قابل اجرا هست، نیست، و سوالاتی از این قبیل. توی مرحله بعدی باید بیایم ما گزینه های تصمیم گیری رو مشخص بکنیم. این یعنی چی؟ این مرحله دقیقا مرحله‌ای که همه مستقیمن میرن انجام میدن، بس مرحله راه حل ها. ما حتی بعضی وقتا شنوند این خوبی هم نیستیم برای اینکه بتونیم به یک نفر در مورد تصمیم گیری کمک بکنیم، چون هنوز تو اون مسئله رو بازهن متوجه نشدیم و تعریف نشده، شروع میکنیم به ارائه راه حل های مختلف. حالا بعد از این مرحله فرد باید، حالا توی این مرحله میتونه از مشورت افراد متخصص کمک بگیره یا اون اطلاعاتی که حالا به دست آورده و غیره، ولی تو مرحله بعد دیگه باید انتخاب کنه بین راه حل ها. بعد از اینکه تونست حالا پیامدهای مثبت و منفی هر کدوم رو در نظر بگیره، بتونه یک انتخاب بهترین راه حل رو انتخاب بکنه. توی مرحله بعدی باید ببینه که به چه شیوه هایی میتونه این تصمیمی که گرفته رو اجرایی بکنه. یعنی این مرحله مرحله اجرای تصمیم گیری هستش و حالا روش هایی که ما باید به کار بگیریم. مرحله آخری وجود داره که معمولاً انجام نمیشه. ما وقتی خیلی هم این رایج شده که وقتی تصمیم رو میگیریم خیلی افتخار میکنیم به اینکه من تصمیم رو گرفتم، این خیلی خوبه ها که ما مسئولیت پذیری داشته باشیم در برابر انتخاب هامون و تصمیم هایی که میگیریم و این رو خودمون به عهده بگیریم. اما گاهی هست اینو به عهده میگیریم بعدم به عهده میگیریم، یعنی دیگه بعد نمیگردیم یه بازبینی بکنیم که آیا انتخابم درست بود، آیا تصمیمی که گرفتم نیاز به بازنگری داره، میتونم حالا بهترش بکنم. بعضی وقتا ما میمونیم میگیم همین کاری که کردم درست بوده، خوب کردم که این کارو انجام دادم.
آره.
بله دقیقاً. توی مرحله باید این بازنگری انجام بشه. من خیلی با توجه به اینکه زمانمون محدود هستش، ولی دوست دارم که به صورت خیلی کلی ما یه راهکارهایی